أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما، والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. عرض سلام و ادب خدمت برادران و خواهران بزرگوار. توفیقی بود در این ایام مربوط به صدیقه طاهره سلام الله علیها در محضر قرآن کریم آیات بینات سوره مبارکه فرقان از آیه 63 آیات انتهایی این سوره رو پیگیری کردیم و الان در این شب ختم این انجمن آیه 72 امیدوارم که آیه 73 رو هم بتوانم مطرح کنم و خدمت بزرگواران مباحث ارائه شود. در آیه 72 اشاره کردیم که نهمین ویژگی عباد الرحمن، بندگان تربیت شده خداوند رحمان، کسانی که جانشون با شمیم رحمت الهی پرورده شده است، کسانی که وجود خود را تسلیم حضرت هدیت کردند و آینه وجودشون مجلایی برای تابش صفات الهی است، این است که نهمین ویژگی والذین لا یشهدون الزور، این جماعت شهادت زور ندارند. توضیح دادیم کلمه شهادت دو معنا دارد، یعنی دو مصدر برای این فعل وجود داره: شهد یشهد و شهادتن و شهودن. البته ناگفته نماند که این فعل معانی دیگری هم دارد. در مورد ذات احدیت معنای کلمه شهودگاه به معنای علم الهی است. اولم یکف بربک انه علی کل شیء شهید، آیا نه این است که خداوند شهید بر همه امور است؟ این علم عمیق و باطنی حضرت احدیت است که با این کلمه گفته میشه. اما در مورد انسانها که به کار برده میشه گاهی شهود داریم گاهی شهادت. شهود به معنای حضور است. دیشب گفتیم خدمت عزیزان، اشاره کردیم که شهود به معنای حضور، این یه معنا. دوم شهادت به معنای گواهی دادن. واژه زور هم زوره به معنای انحراف و کجی، انحراف و کجی رو زور میگوین. این زور پارسی نیست که ما به کار میبریم به معنای قدرتمندی، زورمندی، پرزوری، خیر، این معنا نیست در این واژه در زبان عرب. به همین خاطر کسی که باطلی رو در لباس حقیقت به دیگران نشان میدهد و دروغی رو در قبال راستی به دیگران نمایش میگذارد مزور میگوییم و عمل اون تزویر است و این دروغ زور است. گفته شد خدمت عزیزان. به همین خاطر معنای اولی که از آیه استفاده کردیم این است که عباد الرحمن کسانی هستند که لا یحضرون مجالس الباطل، اینها در مجالس باطل، مجالس دروغ، در زمینه هایی که در شرایطی که معصیت الهی محقق می شود حاضر نمی شوند و شرکت نمی کنند. گفته شده اصل پیشگیری در قرآن اصل اول و مقدم است. بندگان شایسته الهی رعایت میکنن این اصل رو و پیشگیری رو قبل از درمان میدانند. لذا در جایی که زمینه لغزش و معصیت باشد ورود نمیکنن. اتقوا مواضع الریب، جایی که ممکن است مظنه و گمان این باشد که انسان به سقوط گرفتار شود، همین به که آدمی پا نگذارد. خدمت بزرگواران خوندم، دو آیه شریفه رو اشاره کردیم و اذا رأیت الذین یخوضون فی آیاتنا فاعرض عنهم، اگر دیدی پیامبر یه جمعی اند، اینها نشستن سخن باطل میگویند، سخن ناروا میگویند، استهزاء به آیات الهی دارند، اینها اباطیل و اکاذیبی رو نشر میدهند، مشارکت با اینها نکن، در این مجلس با اونها شرکت نکن و الا مثل آنان خواهی بود. حتی یخوضوا فی حدیث غیره، تا زمانی که دست بردارند با این جماعت مشارکت نکن، تعارفی هم نمی کند، دور باشند یا نزدیک، خیش یا بیگانه، تفاوتی ندارد. خب این معنایی بود که گفته شد، پرورده شد، اما دیگه توضیح بیشتر نمیدم و بحثی که ماند امشب پیگیری میکنم. اشاره کردیم بر اساس متون روایی، یعنی بر اساس سخن معصوم، حداقل 3-4 روایت رو کنز الدقائق مشهدی در تفسیر خبری معتبر بازگو می کند. روایات هم روایات قابل توجه و قابل قبولی است و بقیه مفسران هم نقل کردند، شیعی سنی این روایت رو نقل کردند که والذین لا یشهدون الزور، به معنای همین حضوری که عرض می کنم، لا یحضرون، لا یشهدون الزور، مراد از زور ایل غنا، یعنی از سخن معصوم امام صادق علیه السلام، امام باقر علیه السلام کلمه زور رو به غنا تفسیر فرمودند ائمه علیه السلام. بعد معنا چی میشه؟ این میشه که عباد الرحمن در مجالسی که در اون غنا وجود داشته باشد حاضر نمیشن، شرکت نمیکنن. خب اینجا یه توضیحی لازمه خدمت بزرگواران که اینطور سربسته نمیشه مطلب رو گفت و گذر کرد. اینکه اولا غنا مقوله است که خب به عنوان زور اینجا معرفی میشه، پس مشخص میشه پدیده است که به ظاهر چهره ای دارد، آراسته، موجه، زیبا، اما ماهیت اون و حقیقت اون این نیست، این گونه نیست، بلکه ماهیت چیز دیگری است که گفته میشه. خب میدانید که ما عنوانی داریم در متون روایی ما که در مباحث فقهی هم فقیهان مطرح میکنن. مرحوم شیخ اعظم خاتم المجتهدین انصاری در کتاب مکاسب محرمه بحث غنا رو به شکل تفصیلی مطرح میکنه. در کنار اون یه بحث دیگه ای داریم، غنا و صوت لهوی، غنا و صوت لهوی. بعد این دو رو اون نسبتی که در جامعه ما شنیده می شود امروز گفته می شه، بیشتر این دو رو در بیان واژه موسیقی منتقل می شه و بازگو می شه، لذا نیاز به روشنی دارد. اینجا سعی می کنم من به گونه‌ای بگم که هم رعایت حدود فقیهان رو به عمل بیارم، هم در این حال مطلب رو محضر مبارک دوستان از منظر تفسیری و مباحث جنبی اون بازگو کرده باشم. دیشب یه مختصر کلمه‌ای رو اشاره کردم، ما کلمه موسیقی در متون اسلامی نداریم، یعنی ما در روایات و در قرآن این واژه رو نداریم، نبایدم داشته باشیم، چون این واژه میوزیک یونانی است، میاد وارد زبان و ادب عرب میشه در قرن مثلا دوم و سوم، بعد تبدیل میشه به کلمه موسیقی، الموسیقی. بر اساس اون هم تألیفاتی رو میبینیم، نوشته هایی رو میبینیم، من جمله اون کتاب زخیم و زخم فارابی، الموسیقی الکبیر، که نوشته میشه در بحث دانش موسیقی نوشته میشه. گاهی هم میاد تو ادبیات پارسی تبدیل به موسیقار شده، خخخه موسی چه موسی صفت، خیز و موسیقار کن در معرفت، با این واژه هم در زبان و ادب پارسی متداول است. اما نسبت غنا، صوت لهوی و موسیقی چیست؟ این واژه‌ای که بالاخره برای ما متداول است، استعذار دارید، غنا به طور کلی ربطی به آلات نداره، صوتی است که از حنجره برون می آید، یعنی صوت انسانی است، یه شیوه خواندن، یه مدل خواندنی است که در اون از خود بی خودی برون آمدن از واقعیت، شرایطی رو ایجاد کردن برای پاره از رفتارهای غیر متعارف وجود داره، یه نوع آواز خوانی، یه نوع خوندن خاصی است که این حالت برانگیختگی در جمع ایجاد میکند، انسانها رو بی خود میکنه، از حالت عادی خارج میکنه و یه شرایط ویژه ایجاد میکنه. تعاریفی که گفته میشه، نیاز نیست دیگه خدمت عزیزان بگم ترجیح و صوت معلمد، صوت المطرب، یا تعاریفی که فقها میگن، دیگه من خلاصش رو عرض میکنم خدمت دوستان که شاید این بیشتر به کار آید. در حرمت قنا میشه گفت یه اجماعی است بین فقیهان شیعی و این اتفاق نظر وجود داره که قنا حرام است. حالا اندکی از فقیهان بحث محتوا رو هم در قنا مدخلیت دادن، نه تنها صوت، اندکی از فقیهان این احتمال رو دادن که ممکن است محتوا هم محتوای اون سرودی که خوانده میشه، اون چه خوانده میشه در قنا مدخلیت داشته باشه که این نظر عام نیست. پس قنا یه مسئله است روشن جدا. اما اونی که ما به عنوان موسیقی میشناسیم، نسبت اون اگر بخواهیم دلیل اون رو و مدرک اون رو پیدا کنیم و ارتباطش بدیم به این آیه شریف قنا و این عنوان دوم رو، همانی است که عرض کردم، صوت لهوی. این با این عنوان در متون آلات لهو و صوت لهوی مطرح میشه، یعنی یه جور زدنی با آلات که مناسب است، یناسب و مجالس اللهو و اللعب به تعبیر فقیهان و متخذ از روایات، یه جور زدنی و نواختنی که صرفاً برای طرب انگیزی و برای از خود بی خود شدن و برای پایکوبی و برای این گونه مسائل به درد میخوره، نه اینکه چیز دیگری فائده اون باشد. این میشه صوت لهوی، یعنی صوتی که موجب لهو میشه، انسان رو باز میدارد از واقعیت، حقیقت، فضیلت. این میشه صوت لهوی. حالا اگر این صوت لهوی رو ببریم کنار موسیقی، خب قطعا میشه گفت رابطه صوت لهوی و موسیقی ممکنه عامین منوج باشه، یعنی بعض از افراد موسیقی صوت لهوی است، بعض از افراد موسیقی صوت لهوی نیست. لذا طبعا میتوان گفت که موسیقی هنگامی که نگاه میشه با نگاه دقیق عالمانه بررسی شده، نگاه فقیهانه هم که در کار باشد، افرادی و بعضی از اقسام موسیقی صوت لهوی است و حرمت شرعی داره و مسلمان نمیتونه بشنوه. والذین لا یشهدون الزور، مؤمنان عباد الرحمن و بندگان شایسته الهی آنانند که این گونه آوازها رو، این گونه سازها رو، این گونه نواختنها رو گوش نمی کنن. اما یه بخش دیگر از موسیقی است که ربطی به این نداره. سر رساله ما از بوعلی سینا در مورد موسیقی داریم. بالاخره در دانشنامه علایی بخشش موسیقی است که بوعلی به شکل علمی این بحث رو مطرح میکنه، مبانی موسیقی رو مطرح میکنه، بسیار قوی و متقن. و دیگرانی که در دامن تمدن اسلامی دانش موسیقی رو مطرح کردن به لحاظ علمی، به لحاظ نظری و کاملا اینها شفاف این مباحث رو گفتن. در بخش ریاضیات شفا، الفن و سامن فی النغمات، این بحث نغمه ها رو، نغمه کجا و من کجا، سوز سخن با همه است، سوی قطار می کشم اشتر بی زمام را، بوعلی سینا بحث نغمات رو مطرح می کند، آهنگ های طبیعت مطرح میشه و لحنها، الحان، مدهای مباحث پیچیده ی عجیبی رو در اونجا بسیار زیبا مطرح میکنه که اینها یه نگاه علمیست به این مقوله. بنابراین موسیقی اگر صوت لهوی باشد، یعنی نوعی نواختنی باشد مانند قنا که موجب بازدارندگی انسان از حقیقت، از فضیلت، از واقعیت‌های پیرامون باشه و انسان رو ببره توی عالم به تعبیر عامیانه هپروت و بیخودی که فارغ از مسائل باشد، اون حالتی که برای مجالس کوبیدن و مجالس بیخودی و مجالس خوشگذرانی و اونچنانی و لاابالیگری مناسب است، میشه موسیقی حرام، میشه مصداق همان صوت لهوی. و الا خیر، به همین خاطر حتی در فتوای فقیهان عصر و زمان ما، متن این فتوا رو عرض میکنم، و اما الموسیقیت الکلاسیکیه فلا بأس بها، صریح فتوا، و اما الموسیقیت الکلاسیکیه فلا بأس بها. حالا اسم نمیبرم این فتوای کدام فقیه است، از فقیهان حاضر و عصر زمان ما که خب از برترین فقیهان و در مدار عالمیت و غیره به اصطلاح. اما موسیقی کلاسیک هیچ اشکالی در آن وجود ندارد. این متن فقیه آگاهیه که کاملا داره بازگو میکند. پس بنابراین اگر موسیقی در پس اون منطقی است، اگر در پس اون تفکری است، دیگه شاید مقام و محضر قرآن کریم اقتضا نکند و شاید انتظار دوستان هم این نباشه که من مصداقی اسم ببرم برای دوستان عزیز. بگذارید که بیان مفاهیم کنیم، نه بیان مصادیق، ارائه مصادیق. قطعا موسیقی که در اون اندیشه وجود داره، در اون تفکر وجود داره، قرار وجود داره، ثبات وجود داره، و نه این است که بالاخره این به درد بخوره. اگر این موسیقی رو شما یه جایی در یه چنین جمعی بذارید، سری میگن خاموش کن این حال ما رو گرفتی، این چیه گذاشتی برای ما، مگه قبرستان اینجا؟ ممکنه چنین اتفاقی میافتد. اما اون موسیقی که بالاخره وقتی زده میشه در این آپارتمان همسایه، کل مجتمع به لرزه در میاد با ده ریشتر، و بالاخره مشخص این چیست و کداست و برای چه چیزی نواخته شده است. اون صوت لهوی که در اسلام گفته میشه، غنایی که گفته میشه، چه به لحاظ صوت انسانی و آلات، یه چنین مقوله است که در اینجا والذین لا یشهدون الزور را ائمه علیهم الصلاه و السلام یکی از مصادیق این آیه شریفه و تفسیر اون رو گفتن، مؤمنان هرگز در چنین جایی شرکت نمی کنند و استماع این غنا نمی کنند. یه روایت زیبایی داریم، آمد خدمت امام گفت همسایه من مجلس تشکیل میده، شب نشینی و خوشگذرانی برقرار میکنه، بعد میان آوازخوانان اینجا میخوانند و میزانند امشب شب مهتابه، و بالاخره این حرفا پیش میاد. ما هم عذرخواهی میکنم گاهی به عرض به خدمتون میریم برای قضای حاجت مثلا فلان اینها، بعد میشنوم اینها رو خوشم میاد، بعد گاهی هم طول میدم مثلا که این رو بیشتر استفاده فیض کنیم، مثلا درک فیض بیشتری کنیم از محضر مغنیه ها مثلا. خب حضرت فرمودن، توصیه کردن که آیه شریفه رو خوندن، والذین لا یشهدون الزور، این مصداق این آیه است، و دقیقا تو وارد حرام شرعی میشی و این گونه و منعش کردن، این روشن و واضح و مشخص. اما نکته ظریفی که در اینجا وجود داره و در مانند این نکته لازم میبینم بگم، دقت بفرمایید عزیزان، اساسا به طور کلی منطق اسلام منطق درک واقعیات و زندگی بر اساس حقایق و واقعیت هاست. انسان مسلمان نمیتواند واقعیت گریز باشد. ما باید دست در پنجه مشکلات بندازیم، مواجه با واقعیت ها باشیم، با پای تدبیر و اندیشه و توکل بر خداوند، با ذکر و فکر واقعیت ها و حقایق رو درک کنیم، روبرو بشیم، هیچ گریزی از واقعیت نداشته باشیم. فرار کردن از واقعیت ها، از حقایق، متاسفانه بها سنگینی رو برای انسان پرداخت میکنه. اما گاهی انسان ها این کار رو میکنن، بالاخره میخوان بگریزند از واقعیت ها و حقایق زندگی، نتیجه این میشه پناه میبرن به یه چیزهایی که اونها بالاخره اینها رو از این وضع و حال بیرون بیاره. گاهی هم این عناوین اون عناوین خیلی لوکسی پیدا میکنه، یعنی بالاخره این که غنا و موسیقی لهوی رو زور میگوید قرآن و ائمه علیهم السلام چنین تفسیر پای کار دارن، بالاخره ببینید نوع این موسیقی هایی هم که وجود داره که این حالت لهوی رو داره در دنیا، اینها رو با چی میشناسیم ما؟ جز اینه که با عنوان آرت شناخته میشه؟ جز اینه که زنندگان و اون نواختگان و اون آرتیست معرفی میشن در دنیا؟ بالاخره اینها هنرمند معرفی میشن، این کار هنر معرفی میشه، باطن و اون بازدارنده انسان از حقیقت، از زندگی، از تفکر، از فضیلت، تا دمی از هوشیاری وارهند، ننگ خمر و زمر بر خود می نهند، تا دمی از هوشیاری وارهند، ننگ خمر و زمر بر خود می نهند، می گریزند از خودی در بی خودی، یا به مستی یا به شغلی مهتدی. این که میخوان خودشون رو فارغ کنن، گاه ممکنه سنتی باشه، گاهی سنتی باشه، گاه ممکن است عرق باشد، گاه ورق باشد، گاه زرورق باشد، فرقی نمی کنند. به انواع مختلف فرار میکنن، یه تختیر ذهنی برای خودشون درست میکنن که بگریزند. اما چهره و نام این ممکنه گاهی با این عناوین لوکس مطرح بشه. این تفکیک درست مطلب بالاخره چقدر در این سالها در بسیاری از این کنسرت های این چنینی از این جنس لهوی عرض می کنم که برگزار شد، چه کشته ها، چه خودکشی ها، چه قتل ها، چه جنایاتی دست داد. دیگه سلطان راک رو شاید هنوز دوستانی عزیزانی باشن در مجلس که بدانن چه کرد و چه شد و در 42 سالگی چگونه جان داد، و بقیه کسانی که بالاخره اینها عناوین هنر و هنرمند رو بر دوش خود میکشند و در میان جامعه معرفی شدن، اما به واقع اینها رو انسانها رو سرگرم کردن، از زندگی، از واقعیت ها، از حقایق اجتماعی، سیاسی و اقتصادی دنیا برون بردن و یه حیات خلوتی رو برای صاحبان قدرت ایجاد کردن. این زور بود، یعنی شکل چیزی بود، اما ماهیت آن چیز دیگری. ظاهر اون هنر است و زیبایی است و بالاخره کی جرأت داره با هنر مخالفت کنه و ستیزه کردن با هنرمندان و این میشه، اما به واقع این نیست. این هم یه نوع فریب است، این هم یه نوع بازداشتن انسانها از تکامل و از رشد و ادراک واقعیات و فهم حقایق و فضیلت هاست. بنابراین با این مبنا که عرض کردم، یه مصداق آیه شریفه والذین لا یشهدون الزور معرفی شد. اما معنای دوم، اشاره کردیم کلمه یشهدون معنای دوم اون به معنای شهده یشهد و شهادتن و گواهی دادن است. کلمه زور هم که معنای انحراف، یکی از کبائر، دقت کنید، کبائر و گناهان کبیره در اسلام شهادت و زور معرفی می شود. وجود نازنین نبی مکرم خاتم انبیا محمد مصطفی. نشستن در حضور اصحاب، یه مرتبه فرمودن الا انبئکم با اکبر الکبائر، میخواید بالاترین کبیرها رو به شما معرفی کنم؟ اصحاب فرمودن بلی، بفرمایید یا رسول الله. فرمودن از شرک بالله، اولین مورد شرک به خداوند سبحانه، که ان شرک لظلم عظیم، شبهای گذشته گفتیم. یک، شرک به خدا. دو، عقوق الوالدین. در کنار شرک دومین رو پیامبر چی مطرح کردن؟ ظلم به پدر و مادر. ظلم به پدر و مادر کبیره است که از بالاترین کبائر است. سوم، و قول و شهادت و زور و شهادت و زور و شهادت زور. وقتی پیامبر این سومی رو گفتن، راوی میگه پیامبر نیمخیز شد و سه مرتبه این رو گفت. اونهای قبلی رو یه بار فرموده بود، اما اینا سه مرتبه گفت. خب استعذار دارید، در دنیای امروز از گذشته تا الان یکی از راه‌های اثبات حق، یکی از راه‌های فصل خصومت و درآوردن حقیقت برای ذهن قاضی در دادگاه‌های دنیا بحث شهادت بود و بینه عادله، یعنی شهادت و شاهد صواب و درستی که بیاید و برای تبیین حق مطلب رو باز کنه و روشن کنه. در تمام دنیا اینه. بالاخره الان میبینید در نظام حقوقی غرب هم همینه، شرق هم همینه. این جایگاه شهود و شاهد در جایگاه بنشیند و قانون حفاظت از شهود و این خیلی دامنه داره، خیلی مباحث حقوقی داره و قوانین خاصی درش وجود دارد. شاهد میاد برای چی در دادگاه حاضر میشه؟ برای اینکه حقیقتی رو روشن کنه، ذهن قاضی رو موجه کنه و روشن کنه، هیئت منصفه ببینن شهادتش رو و در رأیشون تأثیر مثبت داشته باشه، احقاق حق، احقاق حق. یعنی شاهد به ظاهر داره میاد در دادگاه برای احقاق حق. حالا اگر این صورت مسئله بود و این نبود و این شاهد شاهد ساختگی بود، خدا رحمت کنه قدیمی ها رو میگفتن پولداری برو ضامن باش، بیکاری برو شاهد باش. اگر از این قسم شهادت دادن بود، یعنی شهادتی که ظاهرش احقاق حقه اما باطنش رو که نگاه میکنید فریب به ذهن قاضی، دستگاه قضا، عدالت رو منحرف کردن، مسیر رو جدا کردن از حقیقت و فضیلت، نام این میشه شهادت زور. حالا این با نسبت هاست و با روابط خانوادگی و با تطمیع مالی و با خریدن شاهد و با هر عنوانی که در دنیا متداول اینا. همین شهادت هایی که میبینید بعد از مدتی بطلان اون آشکار میشه و روشنش. این میشه شهادت زور با همین معنای زور، یعنی شهادت انحرافی که منحرف از حق است، ذهن قاضی رو منحرف میکند، هیئت منصفه رو به گمراهی میبرد، نتیجه احقاق حق نمیشه اما اسم شهادت است و اثبات حق است و کمک کردن به دستگاه قضا است. لذا نام این میشه شهادت زور و این عنوان رو پیامبر مکرم اسلام از اکبر کبائر نامیدن، نه کبیر گناه کبیره بلکه بالاترین کبائر. معنای دوم آیه شریفه والذین لا یشهدون الزور، با این معنا هم یه مجاز حذفی در آیه داریم، یعنی والذین لا یشهدون شهادت الزور. عباد الرحمن کسانی هستند که هرگز شهادت باطل نمیدهند به هیچ وجه من الوجوه، تحت هیچ منافعی. قول الحق ولو على انفسكم، بگویید حق را ولو به تمام معنا بر زیان شما برسد. میخواد حالا ولو کانه به تعبیر قرآن ولو اینکه زاغربا باشد، ولو پدر باشد، برادر باشد، خیشان باشد، هیچ تفاوتی در این جهت نمی کند. بیان حق و حقیقت، یا شاهد به دادگاه میاد بر اساس عدالت شهادت میدهد یا حقش آمدن به دادگاه رو نداره. فرمود والذین لا یشهدون الزور. پس نهمین ویژگی عباد الرحمن، یک، اینها هرگز در مکانهایی و در شرایطی که در اون کذب و دروغ و نکبت و ریاکاری و فریب و تزویر وجود داشته باشد، هر شکل اون نه مشارکت میکنن نه شرکت میکنن. دو، اینها هرگز در مسیر انحراف از حق شهادت باطل و دروغی ندارند و نسبت ها موجب نمیشه که حقیق را زیر پای خود لگدمال کنند. و الذین لا یشهدون الزور، دهمین ویژگی. و اذا مروا باللغو مروا کراما، این بندگان شایسته الهی هنگامی که مرور به لغو میکنن کریمانه، ارجمندانه و بزرگوارانه از کنار اون میگذرند و مداخله گری نمیکنند و متاثر از آن نمیشوند. خب حالا این واژه‌ای که در اینجا مهم و کلیدی است واژه لغو است. و اذا مروا باللغو مروا کراما، واژه لغو دو معنا دارد در این آیه شریفه. معنای اول کلمه لغو همانی است که در لغت هم داریم، ما لا طائل تحته. به فارسی ترجمه کنیم کار اشتباه بیهوده، یعنی کسی میخواست کاری رو انجام نده اما انجام داد، قصد و عمدی هم نبود. حتی مثلا حتی ممکنه مصادیق لغو اینقدر ساده باشه که بخوام بگم بیا بگم برو، این لغو، یه سخنی که نباید گفته میشد، این لغوه، یه کاری که نباید انجام میشد، لغوه، هیچ فایده‌ای در این کار نبود، این لغوه. یعنی اولین و ابتدایی ترین معنای لغو اینه. گاهی این رو در یه بسته لغوی خدمت عزیزان چهار مفهوم رو در کنار هم مطرح میکنم که در قرآن بسیار کلیدی است در که این چهار واژه در زندگی دنیای مسلمان و انسان قرآنی. چهار واژه داریم در قرآن: لغو، لعب، لهو، عبث. هنگامی که کاری رو انسان انجام میده هیچ قصد عاقلانه برای این نداره، پایانی هم براش متصور نمیشه، نه انگیزه برای این کار وجود دارد، نه پایان و هدفی وجود دارد، نام این میشه لغو. دوم، گاه انسان نه یه کاری رو شروع میکنه انجام میده و یه انگیزه هم برای این کار دارد، یه هدفی هم داره، اما هدف چندان هدف متعالی نیست، هدف بالایی نیست، بالاخره یه چیزی حاصل میشه. این رو میگن در کلام علب لعب، که مصداق اون رو که وقتی مثال میزنن میگن لعب و سبیان، مانند چی؟ مثل بازی های کودکانه. خب بالاخره این بچه هدفیست، انگیزیست، نشاطیست، تحرکیست، این بازی رو انجام میده. اما تصور کنید یه انسان عاقل و بالغی بیاد مثلا بنشینه و کار این فرزندان رو، نورچشمی ها رو انجام بده، این بازی رو اون انجام بده، این بیاد شروع کند با این لگو نمیدونم این رو چیندن فلان کردن و روزش رو بگذراند به این بازی های کودکانه، این میشه لعب. این لعبی است که اتربن و انتق نسری و دهرو بل انسان دواری، و چون پیر شدی ز کودکی دست بدار، بازی و جوانی به جوانان بگذار، دیگه ول کن بال اونهاست نه بال تو، این میشه چی؟ لعب. سومین واژه عبث، کاریه که با دقت و انگیزه و برنامه شروع میشه اما پایانی نداره، هدفی برای این کار نیست، نام این میشه عبث. چهارمین عنوان لهو، کاری است که انگیزه دارد، بالاخره اهداف عقلایی هم داره، اما مشکلی که درش وجود داره خاصیت و وجه بازدارندگی در این عمل وجود داره، یعنی انسان رو باز می‌دارد از کارها و امور برتر و بالاتر و جدیتر، به این گفته میشه لهو. توجه دارید؟ به این گفته میشه لهو. خداوند این چهارتا رو در زندگی انسان‌ها نفی میکنه، نسبت به ذات خودش نفی میکنه در خلقت و آفرینش، یعنی در کار انسان‌ها و الذین هم عن اللغو معرضون، لغو معنی نداره برای انسان در زندگی و این عمر گران و این سرمایه مهمی که ولعصر ان الانسان لفی خسر، که سوگند به ثانیه ثانیه عمر انسان خداوند در کلام خیش میخوره، دیگه این سرمایه رو نمیشه اینطور ارزان فروخت که این به لغو بگذرد. وقتی به لعب میرسه میگه ما کنا لاعبین، در این آفرینش ما لعب نداریم، ما بازیگر نیستیم، بازی هم نداریم، انسان هم نمیتونه زندگیش رو به بازی بگذرونه. میبینم و هاشام میکنم، بازی رو تماشا میکنم، این کار انسان نیست. عبث این هم افحسبتم انما خلقناکم عبثا و انکم الینا لا ترجعون. آیا شما گمان میکنید ما شما رو عبث آفریدیم؟ یعنی این طرح و این شکوهمندی خلقت رو میبینید باورم میکنید؟ سبحان کما خلقت هذا باطلا. این غرض و پایان و غایتی برای خلقت شما اگه وجود نداشته باشه، هدفی وجود نداشته باشه، این آفرینش میشه چی؟ میشه عبث. افحسبتم انما خلقناکم عبثا، نه نه، و انکم الینا لا ترجعون پایان رو مطرح میکنه. چرا؟ هدف داره، پس عبث نیست. خب انسانم در زندگی نمیتونه عزیزان کاری رو شروع کنه، یه پروژه رو شروع کنیم، گاه میبینید یه پروژه های سنگین شروع میشه، از اینهای سنگین و گزافی 30 سال این پروژه مونده، این کار عبثی بوده، این قایت و هدفی نداشته، این پروژه به جای نرسیده، یعنی سرمایه ها از کف رفته است متاسفانه. این میشه عبث، کاری که انسان یک سرانجامی برای این کار و فرجامی برای این عمل ندارد و در نظر گرفته نمیشود. این اون لحو که حساستر از بقیه است که قرآن میفهمد لو اردنا ان نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا. اگر ما میخواستیم برنامه خلقت رو با لحو قرار بدیم، با لحو قرار میدادیم. یعنی یه کارهایی و یه اموری که به شدت باید مراقب بود که انسان رو از اهداف برتر باز نداره. اگر مشغول این امور هستیم به اندازه خودش باشد. یا ایها الذین آمنوا لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر الله. کسانی که ایمان آوردید نکنه اموال و سرمایه هاتون، نکنه امور تجاریتون، رجال لا تلهیهم تجارتون ولا بیعون عن ذکر الله، سوره مبارکه نور. تجارت، بیع، اموال، نه اصلا فراتر بگید دنیا. اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لهو. اصلا زندگی دنیا لحف میشه برای انسان اگر نداند. تجارت، کسب و کار، رفاه اقتصادی، تولید، عرض به خدمتون، تمام این مسائل، رشد اقتصادی، گاه اینا لحف میشه. یعنی به جایی میرسد که تمام و هم مهمت انسان میشه چی؟ همینها فقط. این میشه لحف به تعبیر قرآن. فرزند میشه لحو. بعد این میگه من تمام عمرم رو صرف کردم، وقف شما بچه ها کردم، تمام عمر رو هزینه کردم برای شما، کی گفته این کار بکنید؟ این که لحوه که انسان بمونه در بند فرزندانش و به اون هدفی که برای اون آفریده شده نرسد، به اون غایت نرسه. یا آرزوهای دراز و یلههم العمل و امثال اینها که قرآن اینها رو لحو مطرح میکنه. اگر یه برگشتی بکنیم، یه فلشبکی به قول این دوستانمون بکنیم، این عزیزانمون، نگاه کنیم به خودمون، همین امروزمون رو نگاه کنیم عزیزان، دیروزمون رو نگاه کنیم، میبینیم بسیاری از کارهایی که انجام میدیم 24 ساعت یا لغو است یا لعب است، یا عبث است یا لهو است. نیاز به یه بازنگری جدی داره که اینها رو انسان ببینه که این تقسیم چهارگانه کجای زندگی ماست و کجا قرار میگیرد. فرمود عباد الرحمن کسانی هستند که و اذا مروا باللغوه. خب اون معنای لغو از این چهار گزینه اولی، یعنی کار اشتباهی که نباید انجام میشد، قصد و غرضی هم نبود و یه کار بیهوده‌ای بود، هیچ فایده‌ای هم بر این مترتب نبود، بالاخره یه چیزی رو برداشتیم گذاشتیم، خب چرا اینو جابجا کردی الان؟ یه کار لغویه. خب چرا این قندو میزنی تو چای میخوری؟ یه کار لغویه. یه کارهایی انجام میدیم که خودمونم فکر نمی‌کنیم اینها لغوه یا نه، چه اشتباهی اینا، چیزی نیست اینا که اصلا عمد و قصدی هم نداریم، عاداته. گاهی عادات غلطی رو انجام میدیم که قطعا مصادیق لغو این کارها. اینا از خلاف آمده، عادت به طلب کام که من کسم جمعیت از آن زلف پریشان کردم. میشه این عادت ها و این لغف ها رو به کناری گذارد. عباد الرحمن کسانی هن هنگامی که مرور به این لغف ها میکنن، من رو کراما مداخله در این لغف ها نمیکنن، خودشون متأثر از لغف نمیشن، آلوده به لغف نمیشن و دقت و انضباط کافی را دارن. این میشه. اما مثل این که در اینجا کلمه لغو معنای بالاتری داره و مفهوم جدیتری در آیه وجود داره که بسیار مهمه، دقت بفرمایید. کلمه لغو معنای دومی که در قرآن و در روایات ما و در لغت عرب همین معنا وجود داره، کلمه لغو به معنای سخنی است، کلامی است یا رفتاری است که رکاکت، زشتی و قباحت در اون وجود داره. یعنی به کلمه ای که نباید بر زبان انسان جاری شود، زشتی در بیان و ادا اون وجود داره، لغو گفته میشه در کلام عرب. نمونه عرض میکنم، اون اولی رو، اون مورد اول، یعنی کار اشتباه، کار بیهوده، لا یؤاخذکم الله باللغو فی ایمانکم. اگر شما یه قسمهای لغوی میخورید، خدا کارتون نداره، مؤاخذتون نمیکنه. اونایی که با عمد و قصد بر زبان جاری میشه، اون رو خداوند بهش توجه داره. چون ببینید بعضی ما عادت داریم و هر کاری، برای کوچکترین کار را، آب خوردی یا نخوردی، میگه به خدا خوردم. مخصوصا دوستان تهرانی ما خیلی این همین کلمه به خدا، قسم به خدا رو خیلی جاری میگن. حالا بعضیا اینها بالله و الله تالله هن، بعضیا انشالله ماشالله هن، بعضی هم به خدا هستن، این کلمه رو به عادت میگن. لا یؤاخذکم الله باللغو فی ایمان، خوب نیست. اما وقتی غیر ارادیست و غیر عمدیست، مؤاخذه نداره، بحث قسم نیست، حنس قسم نیست، کفاره قسم نیست، این مسائل رو نداره درش. اما این دومی که عرض کردم، لغو به معنای چی؟ به معنای فحش، به معنای ناسزا. دقت کردین؟ به معنای فحش، به معنای ناسزا، این میشه معنای دوم لغو. و این بسیار بسیار جدی و مهم است و مورد تأمل قرآن. این معناست که با این آیات یا سوره مبارکه مؤمنون سازگار دارد، که مؤمنان کسانی هستند که والذین هم عن اللغو معرضون، اینها از لغو اعراض میکنن. والذین هم عن اللغو معرضون، روی گردانی از لغو میکنن، اعراض از لغو میکنن. بسیار بسیار مهم. اگر مراد او لغو باشه به معنای اشتباه، این اعراض معنی نداره اصلا. این اعراض جاییست که این معنای دومه، یعنی جایی که کلامی گفته می شود که نباید گفته شود. می بینید یه کسی، بالاخره انسانی که ادبی دارد، یه متنی رو می خواد می نویسه، می رسه به یه جایی که نمی تونه این واژه رو بنویسه، چکار می کنن؟ ارباب قلم یه چند تا نقطه می گذارن، با یه چند تا نقطه ازش رد می شن، عاقلان دانند که مراد چیست. این عبارت رو به کار نمی برن. گاهی میبینید مثلا توی بعض از گفتگوها، صحبتها، یه جایی صحبت رو بالاخره ممکنه چیزی رو شطرنجی کنن، یه کاریش میکنن که این مشخص نشه و روشن نشه. روش قرآن در اینجا چیز دیگریست، که در ذیل همین آیه روایت معتبر از معصوم داریم که همین نکته رو تذکر میدن معصومین، که میگن مراد از این اذا مروا باللغو مروا کراما کنوا بها، اینها کنایه میکنن به یه الفاظی که اون لغو رو از بین میبرد و میپوشاند. مثلا عرض میکنم در قرآن میبینیم، واقعا این بحثی است که من بارها همیشه خدمت عزیزان میگم، قرآن ادب نامه است عزیزان، خانم ها و آقایان، یعنی سرشار است از آموزش آداب در تمام حوزه های زندگی و نیازهایی که ما انسان ها بدان نیاز داریم، که از خدا جوییم توفیق ادب، بی ادب محروم ماند از لطف رب. در قرآن وقتی خداوند میخواد از یه مسائلی یاد کند که اینها نباید لفظ بر زبان جاری شود، ذات احدیت نقطه چین نمی کنه، شطرنجی نمی کنه، اما الکنایه تو ابلغ من التصریح، با تعابیر کنایی مطرح می کند. عذرخواهی می کنم، وقتی به ناز که از خصوصی ترین ارتباط بین زن و مرد نام برده بشه در قرآن، و به ناز نیست که این الفاظ به زبان بیاد در کلام الهی و این رو مسلمانان بازگو کنن، ولیکن لا تو واعدوهن نسر را. بله اگر خواستید در این ایام عده هم مثلا چیزی باشه، صحبتی باشه، مبادا قرار سر بگذارید. سر یعنی چونی؟ پنهانی. به دلیل اینکه پاره‌ای از مسائل پنهانی انجام می شود، به اون مسئله سر گفته می شود در قرآن. و این لامستم النساء، اگر لمس کردید زنان رو، مراد از لمس چیه؟ آمیزش جنسی است، اما قرآن میگه لمس، کلمه لمس رو به کار می بره، کلمه سر رو به کار میبره و موارد این چنینی. یعنی میبینیم در نهایت زیبایی معنا کاملا رسانده میشه، اما پاسداشت حدود ادب میشه. و این شیوه قرآن است که خداوند سبحان این گونه سخن میگوید و این رعایت میشه و لغو گفته نمیشه. و مؤمن به طور کلی انسانی که با تربیت قرآن تربیت شده و عباد الرحمنه، به گونه ایست که گاهی در سوره مبارکه نور این آیه شریفه رو اشاره کردم که الطیبات للطیبین و الخبیثات للخبیثین. خب یه معناش اینه که آقا بالاخره قانون الهی اینه که در جهان هر چیز چیزی جذب کرد، گرم گرما را کشید و سرد سرد. یه قانون سنخیتی وجود داره. بالاخره آن یکی میگفت دیدم در تکی در بیابان زاغ را با لکلکی، چون شدن نزدیک من حیران و دنگ. این سیاهه با این سفیده، این کوچولو با این بزرگی، با هم چیکار میکنن اینها؟ چون شدن نزدیک من حیران و دنگ، خود بدیدم هر دوان بودند لنگ. این قاعده سنخیت رو خداوند تو وجود قرار داده. بالاخره انسانهای خوب نوعاً با انسانهای خوب، زنان خوب با مردان خوب، زنان بد با مردان بد نوعاً جفت میشن، دمخور میشن، همپالکی میشن، زندگی میکنن، یا شریک میشن یا رفیق میشن یا غیره. به این شیوه ممکنه از آیه مفسران عموماً استفاده کردن. اما استفاده دومی که بنده در تفسیر گفتم و سند هم ارائه میکنم براش اونجا در سوره مبارکه نور اینه که کلمات خبیث از آن دهانهای خبیث است و انسانهای خبیث، و کلمات طیب از آن زبانها و دهانهای پاکیزه و طیب است. طیبات آن طیبین آمد، ضد آن بهر ضد این آمد. از نبی آن که صحت است دین است، از تل خبیثات للخبیثین است. گفت خیر بشر رسول خدایان فزون، از همه به دانش و رای که بود مؤمن بلند نهل. به مثل راست همچون اهل عسل. عبدالرحمن جامی شروع میکنه این رو میگه، با این تفسیر اونقدر زیبا تفسیر رو ارائه میده از این آیه شریفه، شگفت انگیز، که برمیگرده به اون سخن پیامبر که فرمود مثل المؤمن مثل النحل. انسان مؤمن مانند زنبور عسله، نمی نشیند زنبور عسل مگر بر گلهای ناب و شهدهای ناب رو استفاده کند. برون نمی آید از او مگر فیه شفاء للناس، عسل مصفا. مؤمن هیچگاه تغذیه ناپسند نداره. این تغذیه تغذیه خوردنی نیست، تغذیه فکری است. انسان مؤمن ان من اسقا الی ناطق فقط ابدا، وقتی کسی به گوینده گوش میکند گویا رو عبادت میکند. ان کان ناطقا عن الشیطان فقط ابدا الشیطان، و ان کان ناطقا عن الرحمن فقط ابدا الرحمن. اگر از شیطان میگوید عبادت شیطان کرده است، اگر از رحمان میگوید عبادت رحمان کرده ایم. بسیار مهم. فلینظر الانسان الی طعامه، روایات ما گفتن این بحث شکم نیست، این که انسان نگاه کند امن یأخذ معالم دینه، از کجا میگیره معارفش رو، آبش خورش چیه. اینه که فلینظر الانسان الی طعامه. مؤمن پاکیزه میخورد، یعنی خوراک فکرش رو درست انتخاب میکنه، تغذیه روحش رو درست انتخاب میکنه، از آبشخور پاکیزه، از مرجع تراز اول انتخاب میکنه بحث خودش رو، دانش خودش رو و علم خودش رو. بعد خروجی اون هم پاکیزه است. مؤمن با لغو سازگاری نداره، با لفظ. گاهی بعضی ها وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی اشاره میکردن به پیامبر، میگفتن یا رسول الله این جماعت این کارو کردن، این کارو کردن، شما به تعبیر ما یه هویی بزنید، یه سبی بکنید اینها رو، یه ناسزایی به اینها بگید، یه نفرینی به اینها بکنید تا قورباغه بشن، دودمانشون بره آسمان، چنین و چنان. پیامبر مرفودن و ما بعثت سبابا، من به سب مبعوث نشدم، من به سب مبعوث نشدم. در کار پیامبر اهل بیت علیهم السلام و مؤمنان راستین این مکتب عزیزان سب وجود نداره. لا تسبوا الذین یدعون من دون الله، حتی کسانی که کفر دارن و غیر خدا رو عبادت میکنن فحش ندید بهشون، سب نکنید. بعد اینا میدونید اگر شما این کار بکنید چه میکنید؟ اونها هم به خدا سب میکنن، عدوان به غیر علمن، اونها هم از باب دشمنی به مقدسات شما فحش میدن و ناسزا میگن. بعد شما مقصرید که این زمینه رو ایجاد کردید. ما سب نداریم. داخل پرانتز عرض میکنم ببینید، لعن داریم، سب نداریم. اینها رو از هم تفکیک کنید. در قرآن ما هیچ مورد سب نداریم، نهی از سب داریم. آیه را الان خدمتون خوندم. اما از اون طرف لعن داریم، اولئک یلعنهم الله، اینا کسانی هن که خدا لعنشون میکند، کمه، و یلعنهم اللاعنون، همه لعنشون میکنن، و یلعنهم الناس اجمعون، گاهی در بعض از آیات داریم، یعنی خدا لعن را به همه لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل، گروهی از بنی اسرائیل لعن شدن بر زبان داوود، بر زبان عیسی، بر زبان پیامبران الهی. اولین ملعون کیه در آفرینش الهی؟ اولین لعن کننده کیه؟ خداوند. اولین ملعون کیه؟ شیطان. ان علیک اللعنه الی یوم الدین. لعن سب نیست، اشتباه نکنیم، توجه دارید؟ لعن یعنی ابعاد، یعنی دوری. بعد دوری از چی؟ اللهم لعن علی لعنت الله علی القوم الظالمین. یعنی چه؟ یعنی خدا یا ظالمان را از رحمت خود دور گردان. دعاست، لعن دعا به اجرای عدالت و تحقق حق از سوی خداوند است. وقتی میگید اللهم لعن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد و اللهم صل علی محمد، وقتی میگید معاویه نمیدونم یزید فلان اللهم لعن یزید خامسا، یعنی چی؟ این حساسیتی که گاهی بعضیان نسبت به این لعنهای زیارت عاشورا نشان میدن، خب بیمورده، چون نمیدونن یعنی چی. یعنی خدایا اگر بنا باشد حسین ابن علی بر سفره عدالت تو بنشیند همان گونه که یزید هم بنشیند و اجرای عدالت تو در حق اینها نباشه، این چه عدالتی است از سوی تو؟ خدایا عدالتت رو در حق یزید اجرا کن، به اون رو از رحمت خودت دور کن. نمیتونه که او مشمول رحمت تو باشد مانند حسین ابن علی. این میشه معنای لعن. اما سب ناسزاست، فحاشیست عزیزان، و مؤمن نمیتونه این بر زبان او چنین سخنانی جاری شود. با تربیت رحمانی الهی سازگاری ندارد. و ازا مرو باللغو مرو کراما. چقدر زیبا میگه. این یه کاری بود، یعنی از شاخه های این بحث، این رو هم بگم خدمت عزیزان، اصلا یه طرحی ایجاد شد در زمان پیامبر که این طرح تا الان به شکل مالتی میدیا داره دیده میشه، الان در دنیا تو رسانه های دنیا داره دیده میشه، تو فضای فرهنگی و جنگ نرم دنیا دیده میشه. و اون طرح این بود، قال الذين كفروا، این کفار گفتن لا تسمعوا لهذا القرآن. این پیامبر اومده داره میخونه جذابیت قرآن، خب چه خوش از صوت قرآن زته دل رو باشنیدن، به روحت نظاره کردن، سخن خدا شنیدن. مبهوت میکرد خوندن پیامبر، وقتی قرآن رو میخوند پیامبر واقعا دیوانه میکرد خیلی ها رو. کسانی مانند این عرض ولید ابن مغیره و امثال اینها وقتی میشنیدن نمیتونستن تحسین نکنن پیامبر رو، اما خب بلاخره چاری نداشتن، میگفتن اگر ما بپذیریم خب منافعمون به خطر میفته دیگه، بعد نه رئیسیم نه وزیریم نه وکیلیم نه صاحب سرمایه ایم، بلاخره باید بشیم تحت عنوان پیروان این پیامبر، همه مبنای اقتصادیمون، تمام تجارتمون، تمام دنیامون به هم میخوره که نمیپذیرفتن. ولا تحسین میکردن، این سخن سخن بشر نیست، این سخن عادی نیست، ان له لهلاوه و له تلاوه، این حرفا رو میگفتن خودشون اینها، این دشمنان شماره یک پیامبر، این سخنشناسان، نقادان کلام، نقادان شعر اون روز، اینها بالاخره میفهمیدن این حرفا رو میگفتن. برای همین که کاری بکنن که جامعه حرف پیامبر رو نشنوه و نفهمه. قال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن، اصلا نباید گوش کنید. ببینید تو بعضی از آیات میگید یجعلون اصابعهم فی آذانهم، اینا اصلا انگوش میذاشتن، دست میذاشتن تو گوششون که نشنون. خیلی جالبه، اصلا شهامت شنیدنش رو نداشتن و اینطور آموزش داده میشدن. بعد میفهمد لا تسمعوا لهذا القرآن والقوا فيه لعلكم تغلبون، بلکه لغو کنید. و اذا مروا باللغو مروا کراما، این در قبال اون. بعد پیامبر می ایستادن برای خوندن قرآن، در مسجد الحرام می ایستادن یا جای بی ایستادن، قاما رجلان من بنی عبد الدار، مأمور میکردن از اون قبیله فلان، یکی میبرد این طرف پیامبر، یکی این طرف، چهار تا این طرف، چند تا این طرف، شروع میکردن به کف زدن، سود زدن و خوندن اشعار جاهلی، شروع میکردن به ناسزا گفتن، نامربوط گفتن، لغو میکردن. یعنی چه میکردن؟ پارازیت مینداختن برای سخن پیامبر که شنیده نشود، همون روشی که تا الان در دنیا ادامه داره. چه بنگاه های خبرپناکنی، چه رسانه هایی، چه تبلیغاتی، چه جنگ نرم این شیوه الان برای پوشیدن چهره ی حقیقت وجود داره. همین امروز در دنیای ما چه تولیدات رسانه ای، مالتی میدیا واقعا به اشکال مختلف وجود داره که بپوشاند چهره ی حق و فضیلت را. ولقوفی، لغو میکنن در قرآن، لغو میکنن در مکتب اسلام. البته بارها عرض کردم که کی شود در یاز پوز سگ نجس، کی شود خورشید از پف منتمس، مه فشاند نور و سگ او او کند، هر کسی بر تینت خود میتند، به تعبیر مولوی کار روشن و مشخص. بعد اونجا قرآن به مسلمانان گفت اذا مروا باللغو مروا کراما. وقتی شما این صحنه رو میبینید شما مقابله به مثل نکنید با اینها، شما دهان به دهان با این بدصفتان نکنید، با اینها مقابله زبانی نکنید، مقابله عملی نکنید، بلکه شما این روش رو پیش بگیرید و این رو ترویج کنید در میان خودتون. و هزا قرآن القرآن فاستمعوا له و انصتوا، این مشی شما باشه، شما شرایط رو برای نشر قرآن، فهم قرآن، استماع قرآن فراهم کنید. و ازا قرآن القرآن، این آیه مال اینجاست در جواب این گروه، و ازا قرآن القرآن فستم اوله، اینجا نه این که وسم اوله، نه این که بشنوید، بلکه چکار کنید؟ استماع کنید. چه فرق بین سامع و مستمع؟ سامع اون که سخن به گوشش میخورد، در باب غیبت میگی مستمع الغیبه احد المخطابین. یه وقتی شما یه کسی داره یه چیزی میگه تو جایی نمیدونم توی فضای عمومی، یه کسی داره غیبتی میکنه، شما هم به گوشتون میخوره، میگید پناه به خدا، مشکلی نیست، اب نداره، حالا این طوری نمیشه، گناهی بر شما نوشته نمیشه. اما همونجا تو همون صحنه اگر این دارن میگن این دو نفر با هم، شما آهسته آهسته خزنده گوش رو بردید جلو، بعدم که وقتی قطع شد سر رو برگرد دادید، چی شد بقیهش نگفتی، این میشه چی؟ میشه مستمع. بعد میشه مستمع صاحب سخن را بر سر کار میاره بالاخره، این میشه مستمع. استماع دل دادن، نیوشیدن، اسقاء کاملا. و اذا قرأ القرآن فاستمع اوله، این کافی نیست، کافی نیست که استماع کنید، چون ممکنه گاهی این بزرگواران عزیزان مؤمنین و صاحب سنمون هستن، گاهی توی مجالس مذهبی میدیدشون که دارن با آقا گوش میکنن، بعد این تسبیح شاه مقصود هم دست میده، سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله، این هم دارن میگن، و بعدم ازشون سوال کنید آقا چی گفت، واقعا میگن چی گفت ها؟ این مهارت دیگه ما نداریم که هم بشنویم و هم، این خیلی مهارت، مثل خانوما که در آن واحد 3 تا 4 تا رو تدبیر میکنن با هم، قدرت ذهنی و فکری بالایی دارن که ما نداریم آقایون، این کار رو، این توانایی تمرکز رو نداریم. و انصات یعنی نه، هنگامی که قرآن رو گوش میکنید، هنگامی که دل به قرآن میدید، این دهان هم باید چی باشه؟ باید بسته باشه، نمیتونید ذکر بگید. فإذا قرأ القرآن فاستمعوا له و انصتوا، نه مقابله کنید با اونها، شما این فضا رو ایجاد کنید متقابلا و مقابله نکنید. و فإذا مروا باللغو مروا کراما، پاسخ اون لغو رو با لغو، کلوخ انداز رو پاداش سنگ از غلطه، این منطق ما نیست. اینا اذا سمعوا اللغو اعرضوا عنه، وقتی لغو میشنون اعراض میکنن، اگر ناسزا میشنون، اگر رفتار لغو میبینند، عباد الرحمن نمیان این رو مقابله به مثل کنن، نمیان این رو تشفی خاطر کنن، نمیان یه کاری انجام بدن. همانیست که ده ها بار خدمت عزیزان گفتم سگی پای صحرانشینی گزید، بالاخره این بیابانی رد میشد و این سگه پاشو گزید و اومد خونه این دختره که لطیف بابا دوستش، اومد و این وضع بابا رو دید و اشک ریخت و بابا با قول سعدی این چه وضعیه، گفت این سگه، گفت بابا مگه تو دندون نداشتی؟ خب تو هم پاش گاز میگرفتی؟ خب تو هم پایونو گاز میگرفتی دیگه؟ گفت محال است اگر تیغ بر سر خورم که دندان به پای سگی در برم، مگه میشه؟ فرمود و هزا مر رو به لغو مر رو کراما، عباد الرحمن اون لغو اولی، لغو اولی رو یه چیز دیگه میتونیم به لحاظ اصطلاحات عربی بگیم سبق لسان، یعنی یه چیزی از دهان در میره، چیزی گفتیم این لغوه. عباد الرحمن خیلی کنترل میکنن، رعایت میکنن، این چیزها رو ندارن، لغوی بر زبانشون جاری نمیشه و به لغو هم اعتنا نمیکنن. اگر کسی هم یه لغوی، یه کار اشتباه اینطوری کرد یا حرفی گفت، جدی نمیگیرن، از کنار اون کریمانه و مؤدبانه میگذرن. دوم، اگر عباد الرحمن مواجه باشن با صحنه ها و گفتار و رفتاری که زشت است، ناپسند است، کلمات رکیک، ناپسند، به هیچ وجه اولا که خود اینها هیچگاه بر زبانشون جاری نمیشه و اگر هم مواجه شدن پاسخ مثل مقابله به مثل ندارند. اینها کریمان از کنار آن، بزرگ منشان از کنار آن میگذرند و اعتنایی نمی کنند. و اذا مرو باللغو مرو کراما. این شد ده ویژگی. و الذین اذا ذکروا بآیات ربهم، عباد الرحمن کسانی، یعنی یازدهمین بس که دیگه فرصتی نمیشه متاسفانه. اینها اذا ذکروا بآیات ربهم، هنگامی که متذکر به آیات الهی میشوند. تذکر تذکار، تذکار غلطه، تذکار به خداوری، یادآوری. وقتی اینها به خود میان در قبال آیات الهی، مواجه با آیات الهی میشن، لم یخر رو علیها سمن با امیانا، خرور به معنای از بالا به زیر آمدن. اینها بر آیات الهی کرانه و کورانه نمی افتند، نفیش میخوره به اون کر و کور. یعنی اینها در مواجهه با آیات الهی ششدانگ وجود خودشون رو به کار میبندند با نهایت توجه. وقتی به خود میان قفلت میره کنار. حالا بعد از اون نوبت چی میشه؟ بعد از اون زدودن قفلت نوبت تفکر میشه، شروع میکنن به اندیشیدن و فکر کردن در آیات الهی. حالا این آیات کدام آیات است؟ یا آیات تدوینی است یا آیات تکوینی. سنوریهم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم. ما دو دسته آیات داریم، یه آیاتی داریم که 6236 آیه است، یه آیاتی داریم که بی انتهاست در تمام سراسر هستی. بندگان شایسته الهی مبنای اینها اینه که متفکرانه متدبرانه با آیات الهی برخورد میکنن. اینها جای جای کلام الهی و سخن خدا را افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالا، به تمام معنا تدبر در آیات وحی میکنن و با جز جز قرآن لذت میبرن. و اینها چه استفاده ها میکنن از ساحت وحی که گاه میبینید یه آیه ممکنه روزها، شبها، ماها و سالها ذهن اینها رو مشغول میکنن. لم یخر رو علیها سمن و امیانا، این کرانه کورانه اینطور مواجه نمیکنن، بلکه با تمام هوشمندی درایت به همینطور آیات بیرونی الهی را. هنگامی که به نظام طبیعی عالم جمله جمله آیات الهی، جز جز آیات الهی مواجه میشن که نمیگذارن از کنارو، تمام اندیشه رو به کار میگیرن، تمام استعداد و توان رو تا اون ارتباط رو با حقیقت آیات خداوند برقرار کنن. نشد دیگه تفسیری، ترجمه کردم فقط خدمت عزیزان. توفیق الهی این بود که تا پایان آیه 72 مطرح کردیم. آیه 73 یه وصف دیگه و یه وصف بعد از آن، والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما. این هم فوق العاده زیباست و دلنشین که من تصورم این بود که شاید بتوانم تا پایان این اوصاف رو در این ده شب خدمت بزرگواران مطرح کنم. عذرخواهی میکنم که دیگه نمیشد، شاید نمیتونستم کمتر حجم مطلب رو قرار بدم. اما اجازه بدید که این سخن آخر رو هم، خطابه رو خدمت عزیزان خواندیم. سخن زهرای مرضیه به پایان رسید در خطبه فدکیه. ابو بکر گفت صدق الله و صدق رسوله و صدقت ابنته، خدا راست میگوید، رسول راست میگوید، دختر پیامبر هم راست میگوید. انت معدن الحکمه، فاطمه تو معدن حکمتی، و موتن الهدى و الرحمه، تو جایگاه رحمت و هدایتی، و رکن الدین، تو رکن دین خدا هستی فاطمه، و عین الحجه، تمامیت حجت خدا در وجود توست. لا ابعد و ثوابک ولا انکر خطابک. من نمیگم تو ثواب نمیگی، خطاب تو را من انکار نمی کنم. حالا المسلمون بینی و بینک، ببینیم جامعه چی میگن. بین من و تو توپ رو میانه مردم انداخت و اون جوی که ایجاد شده بود با این ادبیات و با این کلمات اینچنینی. خب یه وضعحالی در اومد در جامعه و تا یه کسی که نوعاً کارگردان این صحنه ها بود اون به صحبت اومد نسبت به خلیفه. فقال رجل، دیگه نمیگم رجل کیه، دیگه خودتون بدونید رجل کیه اینجا. قد کان فی ذلک تضعیف و سلطانک. آقای ابوبکر اینطور صحبت نکن با فاطمه، نرمش نشان نده، قدرتت رو ضعیف میکنی، حکومتت رو سست میکنی و توهین و کفته کفه خودت رو وهن میکنی، پایین میاری. تو خلیفه مسلمانانی، نباید با فاطمه اینطور مماشات کنی و رفتار کنی. و ما اشفقت و الا علیک، میدونی که دلسوزترین کس هم برای تو آقای ابوبکر منم. خب رفیق گرما به گلستان و همه چیز و همراه و دیگه این دو، لذا ویلک. بعد ابوبکر گفت به این دومی ویلک، فکیفه ببنته، من پس چکار کنم با دختر پیامبر؟ قد علم الناس ما تدعو الیه، مردم میفهمن اینکه تو میگی چی میگی، من چی میگم، فاطمه چی گفت. ما نجن من القدر، نمیتونم بپوشونم یه چیزهایی رو که در باطن بابا گفت. هل هی الا غمرتون انجلت، یه قباری اومده فاطمه یه جولانی کرد، قبار میخوابه، مردم هم کاری به این کارا ندارن، از بین میره، ول کن. که انما قد کان لم یکن، اونی شده گویا نمیشه، پیگیری نکن تو و اتفاقی نمیافتد. ابوبکر از سخن خودش برگشت، از اون روشی که پیش گرفته بود برگشت، دستور داد مؤذن اذان بگوید. ثم ناد الصلاه جامعتن، نمیتونم بخونم خدمت دوستان، فقط یک سطرشو میخونم. این دلائل الامامه مینویسد این رو و دیگر متنها نوشتن. بالای منبر نشست، خلیفه گفت ایها الناس ما هاذه الرأی، چی این وضعی که ایجاد شده؟ و مع کل قائلة امنیه، هر کسی برای خودش حرفی میزنه، آرزویی داره، خیالی داره. عین کانت هاذه الامانی فی عهد نبیکم، این خیالهای باطل در زمان پیامبر نبوده. فمن سمع فلیقل، هر کی شنیده بگه، من شهده فلیتکلم. کلا، امیدوارم نشنیده باشید، دیگه هم نشنوید این جمله رو. بل هو سعالتون شهید هو زنبو، به روباه گفتن شاهدت کو گفت؟ مرب بن کل فتنه یقول کر روحا جزا ابتغاء الفتنه به مردمان که ام تحال احب و اهل حلقبا. نام یه زنی رو برد که در جاهلیت خوشنام نبود، داره سخن رو متوجه کی میکنه؟ امیرالمؤمنین، که علی فاطمه رو فرستاده است که شاهد علی کی باشد؟ با همون ضرب المثل، یستعینون به سبیه و یستنهزون النساء، از بچه هاشون کمک میگیرن، زناشون رو میفرستن به میدان برای گرفتن حقشون. یعنی دقیقاً سخنان فاطمه رو تغییر داد و مطلب رو مقابله کرد با امیرالمؤمنین و این سخنان رو گفت و حال عجیبی در جمعیت و مردم ایجاد شد. خوندنی است که دیگه من براتون نمیخونم و فقط وقتی به اینجا رسید دیگه زهرای مرضیه برگشت، دیگه فهمیدن تموم شد کار، دیگه جنگ مغلوبه شد و خیری نیست و نتیجه نیست. برگشتن، وارد خونه شد فاطمه، یبن ابی طالب. اینجا باید جوری سخن بگوید که در تاریخ بمونه موضع فاطمه. نگفت یا امیر المؤمنین، نگفت یا ابا الحسن، گفت یبن ابی طالب، پسر ابی طالب. اشتملت شملت الجنین به قعدت حجرت الزنین، مانند یه جنینی کنج خانه نشستی، مثل انسانهای متهم یه جا نشستی صحبتی نمی کنی. نقصد قادمت الاجدل فخانک ریش الاعضا، تو گردن کلفتا رو به زمین زدی، حالا یه بیپروبالی داره این گونه با تو مقابله میکند. حازب نو ابی قحافه یبتزنی نحیلت ابی و بلغت ابنی، داره اینطور این پسر ابی قحافه با میراث پدرم، با هدیه پدرم، کادوی پدرم با من چنین میکنه. لقد اجرفی خسامی، کاملا آشکارا دشمنی خودش رو ابراز کرد و سخنش رو گفت با من و تو. حتی حبستنی غیلت و نصرها، به گونه ای صحبت کرد که جماعت و مردم هم انصار و مهاجر دیگه یاری من نکردند. گفت گفت تا اینجا افترست از زعاب و افترشت از تراب، گرگه ها رو به زمین زدی، الان خاک نشین شدی علی. ما کففت و قائلن لیتنی، جملاتی گفت که امیر المومنین رو سوزوند. این جملات فاطمه، لیتنی مت و قبل هنیتی، ای کاش میمردم این خفت امروز رو نمیدیدم. لیتنی مت و قبل هنیتی و دون زلتی، عزیری الله من هادیان و من کهامیان، به خدا شکوایی میبرم. ویلای فی کل شارق، ویلای فی کل غارب، شرق عالم غرب عالم ناله و نفرین من بلند میشه. به اینجا که رسید امیرالمومنین فرمود لا ویل لک بل الویل لشانئک، ویلی بر تو نیست فاطمه، بر دشمن توست. و اینو ابن ابوالحدید داره، ابن ابوالحدید نقل میکنه جلد 11 صفحه 113. تا که این جمله رو گفت امیرالمومنین اون دستمال زردی بود که نشانه غضبش بود، اون اصابه زرد رو بست، ذوالفقار رو برداشت، شمشیر رو حمایل کرد، پاشو گذاشت در بند خونه. مؤذن گفت اشهد الله اله الا الله، رسید به نام پیامبر، علی ایستاد نگاه کرد به فاطمه، گفت فاطمه جان برم یا نرم؟ بمانم تا نام پدرت در کنار نام خدا بماند یا برم؟ همان گونه که پدرت وصیت کرد به من که بایستم و صبوری کنم، بایستم یا برم؟ زهرای مرضیه فرمود حس بکن علی جان، بسه، بیش از این اقدام نکن، کفایت میکند ما را، بگذار که با شرایط خود به سر کنیم. صلی الله علیکم یا اهل بیت نبوه. پروردگارا به آبروی قرآن، به آبروی امیرالمؤمنین، اون چه رو در این شبها از کلام خودت گفتیم و از آیات بیناتت بر جانها و دلهای ما نقش ببند. پروردگارا توفیق پیوستن به خیل عباد الرحمن رو به ما عنایت بفرما، ما را از رحمت رحمانیه و رحیمیه خودت برخوردار بگردان. پروردگارا ما را فاطمی زنده بدار، فاطمی بمیران، فاطمی مبعوث بگردان، عاقبت امر هممون ختم به خیر بفرما. و السلام علیکم و رحمت الله.